أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين بمبالاتكم علمنا الله معالم ديننا تسلية عرض میکنم أيام مهنت ومصيبت گروه تبلیغی کربلا رو کاروان روشنگر کاروان استمرار انقلاب امام حسین علیه السلام حضرت سجاد همه جانشون حضرت زینب و همه بانوان کودکان دختران کعبه فرشتگانی بودند در لباس انسان و بلنگوهای امام حسین بودند و امانتداران خونهای پاک بودند و عینیت قرآن و اسلام بودند و در تبلیغشون سرفراز در جنگ نرم پیروز و در استقامت الگو و اسوه بودند. در این محفل نورانی من چند جمله ای رو از آموزه های این بزرگواران به خدمت شما برادران و احیانا خواهران تقدیم می دارم. مسئله اول این است که اگر کسی اهل ولایت باشه، ولایت یعنی قبول سرپرستی خدا، قبول حاکمیت خدا. خدا بشر رو بر خودش آفریده و ازش خواسته که با غیر من ارتباط عبودیت برقرار نکن. یک خدا داری، یک دل داری، یک وجود داری، باید دل رو به اون یک خدا بدی و حاکمیت یک خدا را قبول کنی. حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی زندان شد، زندان را برای خودش تهدید تلقی نکرد، زندان را برای خودش فرصت تلقی کرد. از این فرصت برای تبلیغ توحید و تعلیم معارف الهی استفاده کرد که قرآن کریم یکی از درس‌هایی که حضرت یوسف در زندان به زندانیان مشرک و کافر یاد داد این بود: ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. شما وجودتون در اختیار یه نفر باشه خوبه یا شرکت سهامی تشکیل بشه، هر گوشه دلتون رو یکی بگیره، هر گوشه ذهنتون یکی نشسته باشه، فکرتون رو نذارن یه جا متمرکز بشه، حواس پرتی پیدا بکنی، فکر پریشان پیدا کنی، دلت هزار جا گرفتار باشه، کدومش بهتره؟ آدم یک دل داشته باشه، دلش یه جا متمرکز باشه، فکرش رو بتونه به یک مطلب بده، وقتی کاری میکنه تمام حواسش به اون کار باشه یا نه هیچ وقت آرام و قرار نداشته باشه، به دلیل پراکندگی فکر، پریشانی حواس و استرابی که در دلش به جاهای مختلف، یه گوشه دلش نگران بچه‌هاشه، یه گوشه دلش نگران فراز و فرود اقتصادشه، یه گوشه دلش برای خوف از رقیبشه، یه گوشه دلش میترسه که بلای حادثه بیاد، تمام وجودش پراکنده است، هیچ جمعیتی نداره. در یه روایتی از وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اوصی امتی به خمس، من 5 چیز از امتم میخوام، وصیت بابامونه، انا و علیان ابوا هذه الامه، فرمود من و علی پدر امتیم. من گاهی توفیق حاصل شده حرم مطهر ابوالائمه مولا الموحدین امیر المؤمنین در نجف مشرف میشم، گاهی حالتم حالت فرزند نسبت به پدره، عرض میکنم مولا جان من به خانه بابام آمدم، احتیاج به سرپرستی پدری مثل شما دارم، هوای منو داشته باشید، کلا سرم نره این آخر عمریه، دینم رو غارت نکنن. بچه ای که بابا نداره تو خیابان تو کوچه خیلی ها متعرضش میشن، ولی بچه ای که بابا بالا سرشه کسی جرأت نمی کنه، میفهمن که پدر داره حواسش به بچهش. از آقا امیرالمومنین گاهی درخواست کردیم، گاهی قسم دادیم، آقا حواستون به من باشه. پیغمبر خودش این شناسنامه رو صادر کرده برای تک تک ما، انا و علیان ابوا هذه الامه. خدا آقای بهجت ما را با اولیایش محشور بدارد. آیت الله بهجت فرمودن علاوه بر این که امت یه پدر داره که در مرحله اول پیغمبره، در مرحله ثانی امیرالمومنینه، یه مادرم داره، فرمود حضرت زهرا مادر شیعه است و دلائلی هم داره که بی بی عالم از مادر به ما مادرتره، هیچ کسی در عالم مهربانی حضرت زهرا را نسبت به شیعه یا امیرالمومنین نداره، خیلی عاطفه حضرت زهرا سلام الله علیها به وسعت رحمت رؤوفیه پروردگار متعال، مظهر رأفت خدا حضرت زهرا سلام الله علیها است. آقای بهجت فرمودن که نمیدونم چرا بعضیا بچه ناخلف نسبت به این مادر یه جوری رفتار میکنن که حضرت زهرا ناراضی میشه. انا و علیون ابوا هذه الامه، حالا اگر پدر مقبول با عظمتی آدم داشته باشه یه وصیتی بکنه، اگر بچه نجیبی باشه، بچه روبه راهی باشه، وصیت باباشو زیر پا نمیذاره، پشت سر نمیذاره، خیلی همت میکنه که هرچی باباش خواسته انجام بده. الحمدلله همتون نشون دادید متدینید، مردم ایران دین دارن، ولایت دارن، قرآن دارن، پیغمبر و ائمه دارن، فاطمه و مقدسات دارن، به شهداشون ارتباط قلبی دارن، به علماشون، بعضی از افراد تحت تأثیر تبلیغات عربستان و بی بی سی و دشمنان قسم خورده دین و اسلام و ائمه و شهدا و نظام تحت تأثیر تبلیغات اونا قرار میگیرن، میگن گرانی شده، مردم از دین برگشتن، اینا واقعا در اشتباهن، واقعا گوششون به حرفای شیطان دوخته میشه و واقعا ضرر میکنن. ضرر اولش اینه که خودشون احساس حقارت و خفت میکنن توی مملکت اهل بیت عصمت و طهارت، دومی که بدبین میشن به مقدسات و عاقبت به شر میشن، مشمول نفرین امام زمان قرار میگیرن. هر چیزی که موجب یأس باشه این از شیطانه، هر چیزی که مایه امید باشه این از خداست. و خداوند متعال در قرآن در همین سوره مبارکه یوسف فرمود اذهبوا، جناب یعقوب 30 سال بود که از یوسفش هیچ خبری نبود، هیچ اثری نبود. بعد از 40 سال، نه 30 سال، بعد از 40 سال یه چله گذشته بود، حضرت یوسف رو کرد به بچه هاش، فرمود اذهبوا و تحسسوا من یوسف و اخیه و لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. فرمود بچه ها نشینید، این رکود علامت یأسه. آدم های افسرده و مایوس دستشون به هیچ کاری نمیره. خدا را قسم میدم به اسمت بی بی من حضرت زهرا سلام الله علیها، به ولای امیر المؤمنین، به خمسه طیبه، به خامس آل عبا، همه بیمارها، خصوصا بیماران بانویی که گرفتار افسردگی هستند و افتادن، زندگیشون خاموشه، مثل مرده میمونن. آدم افسرده زنده نیست، آدمی که دلش مرد خودش مرده است، خاصیت حیات نداره. خدا به این مقدسات قسم میدم همشون رو شفا عنایت کنه. در این آیه کریمه حضرت یعقوب به بچه هاش فرمود که نشینید، اذهبوا. آدم ناامید خانه نشین میشه، زانو بغل میکنه. شما باید روح و امید درتون باشه. یالا پاشید، را بیفتید، برید بگردید یوسفتون رو پیدا کنید و مایوس نشوید از عنایت خدا. چرا؟ برای اینکه یأس از کافرینه. آدم مؤمن مایوس نمیشه، آدم اهل یقین مایوس نمیشه. آدمی که خدا داره و خدا دستش بر همه دست ها بالاتره، ید الله فوق ایدیهم، این هیچ وقت نمیتونه ناامید باشه، چون همه کار خداست. خدا هم قدرتش حد نداره، بی نهایت قدرت داره. آدم وقتی خدا داره باید دنبال کار بره. بیکاری، رکود علامت یأس و ناامیدیه. ناامیدی مال کافره، مؤمن ناامید نیست. و اینایی که ایجاد یأس میخوان بکنن در ما، اینا شیاطینن، اینا کفارن، اینا دشمنن، اینا نفوذین. ماها باید به هم دیگه امید بدیم، نشاط رو تزریق بکنیم و تلقین کار و تلاش و توسل و توکل و اتحاد و همدلی و تعاون و هوای هم رو داشتن. اگر اینجور بودیم، ید الله معل جماعه، دست خدا با اجتماعات آدمای پراکنده، اینا رشتهشون از خدا بریده شده. لذا این مسئله روایتی که از پیغمبر خدا دارم نقل میکنم، چون وصیت بابامون هست، باید جدی بگیریم و انشالله درهای رحمت به روی ما باز بشه. یک فرمودن از سم، ز گهوار تا گور دانش بجوی، اطلب العلم من المهد الى اللحد. انسان از وقتی که به دنیا میاد این عالم براش مدرسه است، هر روز باید یه درس جدیدی یاد بگیره. تا پیرم میشه میخواد به خانه قبرم بره، تا لحظات آخر باید دنبال یادگیری و دانش باشه. اسلام دین علمه، دین آگاهیه. اسلام جهل را دشمن آدم میدونه، الناس و اعداء ما جهلو. آدم چیزی رو که نمیدونه باش دشمنی میکنه. آدم آگاه دشمن رو میتونه رام کنه یا برش غلبه کنه، اما آدم ناآگاه کلا سرش میره. امروز از عشایر عراق آمده بودن پیش ما، نگرانشون این بود، میگفتن که صدام لعنت الله علیه شیعه را نابود کرد، نگذاشت اینا درس بخونن. لذا جنوب عراق که سکنه شیعیان عراقه، هم فقر دارن، هم جهل دارن، هم ناآگاهن، هم فقیرن. لذا از هر طرف آسیب پذیرن، هم گروهی که جهالت داره، آگاهی نداره، با شایع پراکنی او را از مسیر خودش دور میکنن. آدم ناآگاه، آدم نابلد، آدم غیر عالم تسلیم شایعات میشه و بدبخت میشه. دوست را دشمن فکر میکنه، دشمن رو دوست فکر میکنه، اون وقت علیه خودش اقدام میکنه. یه وقت چشم باز میکنه، میبینه با ندای الله اکبر امام حسین رو کشته. اینایی که کشتن، خیلی هاشون 99% در اثر نادانی، ناآگاهی بود. 1%شون حرامزادگی، قدرت طلبی، پول پرستی بود. مردم فکر میکردن دارن عبادت میکنن. امام زین العابدین علیه السلام میفرماید کلون، این اوج مظلومیت حسین که آدم بیارسه بسوزه، میفرماید کلون یتقرب الالله به سفک دمه. اینایی که سنگ میزدن، چوب میزدن، تیر میزدن، قربتن الالله میزدن، فکر میکردن کار درست دارن میکنن. پسر پیغمبر را از روی ناآگاهی جمع شدن، تیکه تیکه کردن، رجعش گرفتن. این مال ناآگاهی بود. لذا حضرت رسول از ما میخواد دنبال آگاهی برید. در حدیث دیگری فرمود کن عالمن، یا عالم باش، او متعلمن. اگه عالم نیستی، استاد نیستی، معلم نیستی، دانش آموز باش، محصل باش، دانشجو باش. او محبن، اگر دستت نمیرسه بیا عالمی، بیا آگاهی، بیا بلدچی. اگه دستت نمیرسه اقلا دلت رو از اینا نکن. هوا دلت، کششات به این سو باشه که این محبت عالم، محبت آگاه، محبت صالح خودش بیمگره، شما رو نگه میداره. ولا تکن رابعه، نکنه نه عالم باشی، نه دنبال علم باشی، نه محب عالم باشی، اون وقت سرگردان میشی، گرفتار چه کنم میشی، چون راه بلد نیستی. دزدا میان عوضی میبرندت، دارایی تو به غارت میبرن. پس اولین فرمایش نبی مکرم اسلام در این وصیتشون از سمع، یعنی گوشتو باز کن، تا هستی باید یاد بگیری، باید دنبال واقعیت بری، دنبال حقیقت بری. با خیال و وهم و شایعات نمیشه زندگی کرد. آدم باید زندگیش بر اساس علم باشه. ولا تقف، آیه قرآن سوره اسراء، ولا تقف ما لیس لک به علم. چیزی رو که نمیدونی، علم نداری، یقین نداری، دنبالش نرو، میری مواجه با خطر میشی. دو، اطاعه. حالا اگه یاد گرفتی، اهل عمل باش. آدم یاد میگیره که آدرس میگیره که راه بره به مقصد برسه. اگه بلد بودی عمل نکردی، چه نتیجه ای داره؟ عالم بی عمل درخت بی ثمره، عالم بی عمل زنبور بی اصله، هیچ خاصیتی نداره. آقای بهجت ما رضوان خدا بر او باد، جوانا، طلبا، غیر طلبا، نمیدونم دیده بودید در قم در نماز شرکت کرده بودید، در مشهد که تابستونا بودن هیچ مشرف شدید، دیدید وقتی آقای بهجت می نشستن در یه گوشه ای، چقدر جوان دورش پروانوار می نشستن. او مشغول کار خودش بود، اینا مشغول با آقای بهجت بودن، دلها رو برده بود، چشما خیره می شد به این صورت نورانی آیت الله بهجت. می اومدن خیلی ها از آقای بهجت می پرسیدن آقا، میگن آدم بدون استاد نمیتونه به نتیجه برسه، شما یک کسی رو به ما معرفی کنید بریم سراغش، او ما رو دستگیری کنه، هدایت کنه. آقای بهجت می فرمودن دنبال استاد نرید، دنبال راه برید. همینا که بلدید، همینا که بلدید اینو عمل کنید. استاد شما علم شماست، استاد شما دانش شماست. بعد این حدیث رو انشالله این حدیثا تو ذهنتون نقش ببنده، مضمونش محتواش. این حدیث رو میخوند، برای همم میخوند، میفرمود من عمل به ما علم و رسه الله علم ما لم یعلم. هر کسی عمل کند با اون چه که میداند. حضرت عباسی تو این مجلس از سید الشهدا، یک نفر هست که ندونه غیبت حرامه، پشت سر این و اون حرام. آقا میگه که من خودم دیدم. خودت دیدی، ولی خدا اجازه نداده که بگی. که او آبروش برای خدا مهمه. آبروی کسی رو بریزی، خدا قسم خورده آبروی خودت رو میریزه. این از اون چیزهاییست که تو همینجا به زرو و بالش رو میبینی. غیبت یعنی متعرض آبروی این اون شدن. اگر نبوده آدم یه نسبتی رو بهش میده، این تهمته، دروغه و حد که حرمت مؤمنه و ایجاد بدبینی نسبت به مؤمنه. اینا هر عنوانش یکی از گناهان کبیر است. اگر واقعیت داره اینجا و اونجا داری، یک کسی رو بی اعتبار میکنی، خدا اعتبارتو میگیره. دیر یا زود اعتبار اجتماعی رو خدا ازت سلب میکنه، بی آبرود میکنه. این غیبت یه چیزیه که همه میدونن حرامه و حرمتش هم بالاتر از زناست. هیچ غیرتمندی فکر زنا نمیکنه، ولی تو مجالس فراوان این غیبتی که شدیدتر از اونه انجام میشه. دروغ حرامه، ناسازگاری حرامه، میرا حرامه، دست به یقه شدن، با همدیگه جدال کردن، اینا جز محرمات هم میدونیم که حرامه. در این حال اینا رو انجام میدیم. آقای بهجت اصرار داشتن اینه که میدونی عمل کن. دنبال چی میگردی؟ استاد میخواد چیکارت بکنه؟ استاد که تو رو مجبور نمیکنه که. تو یه چیزایی از رساله بلدی، از دینت بلدی، جز ضروریاته. نماز جز ضروریاته. این نماز رو نمیدونی اول وقت باید بخونی، همه کارت رو بر نماز مقدم میداری. من عمل، این حدیث نبویه، آقای بهجت هم هی تکرار میکردن، به همه میگفتن من عمل به ما علم. هر کسی عمل کند به اون چه که میداند. خدا چی بهش میده؟ چه مزدی بهش میده؟ خدا چه گنجی در اختیارش قرار میده؟ خدا بهش نور میده، خدا بهش تشخیص میده، خدا بهش بصیرت میده. ورثه الله علم ما لم یعلم. خدا او رو وارث علمی میکند که این علم دیگه تو کتاب نیست، در زبان استاد نیست، این الهام الهیه. یه نقطه نورانی در دلت ایجاد میشه، اون وقت شیطان نمیتونه تو را به جهنم ببره. تو سنگر ایمان میشینی و رسه الله علم ما لم یعلم. علم موهبتی، علم موهبتی نوره که امام صادق علیه السلام فرمود لیس العلم به تعلم بل هو نورون. علم به یاد گرفتن نیست، علم یه نوریه به اهل عمل میدن. اگه به علمت عمل کردی، خدا اون نور رو بهت میده. ورثه الله علم ما لم یعلم. سوم فرمود الهجره، سومین چیزی که بابامون رسول الله، پیغمبرمون، صاحب شفاعت کبرامون، صاحب وسیلمون، نگین انبیا و اشرف خلائق از ما میخواد، فرمود الهجره. دو روزتون یکی نباشه، نه در اقتصاد پس رفت داشته باشید. امروز دستت به دهنت میرسه، گره دو نفرم میتونی باز کنی، اما بی توجهی کردی، بی احتیاطی کردی، امکانات از دست دادی. حالا هی بشین دعا کن، دعات مستجاب نمیشه، برای اینکه خودت از دست دادی. اگه درست زندگی کرده بودی، اگه مشورت میکردی، اگر عقلای کار میکردی، اینجور به خاک سیاه نمی نشستی. لذا مسئله هجرت هم در مسائل مالی، هم در مسائل علمی، از همه اینها مهمتر در مسائل بندگی. اگه امروز نماز اول وقت می خوندی، فردا بذاری دم غروب نماز بخونی، این پس رفته. شما هجرت نداشتی، کارت بهتر نشد، به خدا نزدیکتر نشدی، برکتی برای زندگی جدیدن کسب نکردی. هجرت جز واجبات سالک الله، باید دو ساعتش یکی نباشه، دو تا نمازش یکسان نباشه، دو سال روزش یکسان نباشه، تلاوت قرآنش نباید در جا بزنه، باید سیر نوری باشه. آقای بهجت ما باز این تعبیر قشنگ مال آقای بهجت میفرمودن من حرم الى حرم، هرگز از حریم خدا، از حرم خدا خارج نشید، طی منازل بکنید. حاجی عبدالله انصاری اون عارف کتابی نوشته اسمش رو گذاشته منازل و سالکین. سالک الله باید طی منازل بکنه. این منازل افقی نیست، این منازل اسماء اللهه. هر روز باید در حرم یکی از اسماء الهی حضور داشته باشی، بعد به اسم بالاتر ترقی بکنی تا به قرب ذات الهی نائل بشوی. هجرت، هجرت، هجرت یعنی تحول، هجرت یعنی انقلاب، هجرت یعنی دگرگونی، هجرت یعنی به کمال رسیدن، هجرت یعنی عیب را برطرف کردن، هجرت یعنی دل را الهی کردن، دل را از گل به دل تبدیل کنیم، که اگر دل شد القلب حرم الله، دل بارگاه خداست. فلا تسکن فیه غیر الله. شما تو خونه خودت کسی بی اجازه بیاد، یا یه تروریست بیاد، یه حرامی بیاد، غیرتت اجازه نمیده و دفع میکنی، دشمن از خونت بیرون میکنی. وقت دشمن خدا که گناهان همه دشمن خدا هستن، اینو تو خونه خدا که دل خودت هست را میدی. القلب حرم الله فلا تسکن فیه غیر الله. قلب حرم خداست، خانه خداست، این خانه خدا را نجس نکنید. نجس کردن مسجد حرامه، و اگر نجس بود پاک کردنش واجب فوریه. اگه وارد شدی میخوای نماز جماعت بخونی، گوشه ای از مسجد دیدی خون ریخته، اونی که از نماز جماعت واجب تره باید اول بری این خون رو پاک کنی، بشوری، بعد بیای نمازتو بخونی. این خانه دل مقدستر از خانه بیرونیه. خانه دل رو نباید نجس کرد، با محبت اجانب نباید نجس کرد، با محبت حرام نباید نجس کرد. این هجرت میخواد، دائما باید بازسازی کرد. آقای بهجت میفرمودن چاله چوله هاتون رو پر کنید، و الا میمیرید، میبینید عجب گودال هایی برای خودتون کندید، از چاه، از چاله میفتید تو چاه، میخوای بیای بیرون ای دست پا میزنی دیگه نمیتونی، تا نمردید این چاله های آخرتون رو پر کنید، و الا اونجا دیگه نمیتونی از این چاله ها بیرون بیاد. هجرت. چهارم الجهاد، یعنی تمام وجودت را، هرچی در امکان داری، در طاقتت هست، اینو در راه خدا صرف کن. جاهدو به اموال کن و انفس کن، هم با مالت جهاد کن، هم با جانت جهاد کن. عمرت و مالت رو به غیر خدا نده، حسرتش رو روز قیامت میخوری. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد. این الان من اینجا نشستم در محضر شما، مجلس امام حسینه، صاحب مجلس داره، اعتقاد دارم حضرت زهرا سلام الله علیها به مجالس پسرش امام حسین عنایت خاص داره، اشکای شما رو تحویل میگیره، به امانت نگه میداره. آقا جانمون امام زمان صاحب مجلسن، ما در محضر این بزرگان و در محضر شما بندگان خوب خدا داریم حرف میزنیم، ولی بین خود و خدا من نگرانم که این حرفا در قیامت من بگن تو به خاطر خودنمایی این حرفا رو میزدی. هر کار میکنیم، هر کار میکنیم یه بذریه داریم میکاریم، بعد از مرگ باید ببینیم چی کاشته بودیم، چی گیرمون میاد. هر کار برای خدا نباشه، هر حرف برای خدا نباشه، هر نگاه برای خدا نباشه، هر تولید برای خدا نباشه، هر هزینه برای خدا نباشه، از دستمون رفته. یوم التغابن داریم، یوم الحسره داریم، اون روز خون گریه میکنیم که چرا داراییمو اینجا نیاوردم، همش اونجا گذاشتم، دست خالی به اینجا آمدم. این چهارم، پنجم الجماعه، الجماعه، با هم باشید، با هم باشید. صله رحم، قطع رحم موجب لعنت خداست. لعنت خدا شوخی نداره که خدا به کسی لعنت کن. صله رحم، همسایه داری، همسایه داری، حقوق مؤمنین، حقوق مؤمنین خیلی مهمه. برادرداری، انما المؤمنون اخوه، این قرآنه، همه ما داداش همیم. چرا با داداشامون اینقدر جفا میکنیم؟ چرا بی‌اعتنایی میکنیم؟ چرا بدبین میشیم؟ چرا پشت سرش حرف میزنیم؟ چرا وقتی گرفتاره به من مراجعه میکنه اعتنا نمیکنیم؟ از خدا نمیترسیم؟ با برادرامون اینجور رفتار میکنیم؟ انما المؤمنون اخوه الجماعه. لذا این نفوذی ها میخوان این جماعت را به تفرقه بکشن، نمیخوان ما با هم باشیم، چون اقتدار در اتحاده، عزت در اتحاده، معنویت در اتحاده. خدای متعال امام علیه السلام فرمود اگه حاجت داشتید 40 نفر جمع بشید، 40 تا دست با بارگاه خدا باز بشه، با هم دعا کنید، با هم دعا کنید تا دعاهاتون مستجاب بشه. از مرحوم آیت الله عظما آقای میلانی پرسیده بودن آقا شما که مجاور حضرت رضا علیه السلام هستید و کبوتر حرم بود، آقای میلانی از مراجع صاحب سر بود، چشم برزخیش باز بود، از شاگردان آیت الحق امیرزلی آقای قاضی بود و دارای کمالاتی بود آقای میلانی علی الله مقام. تو حرم حضرت رضا که میرفت در یه گوشه ما میستاد، عشق میریخ، این آیه رو میخوند، یا ایها العزیز، که مرحوم سید ابن طاووس به پسرش میگه پسرم سید محمد، هر وقت دلت هوای امام زمان کرد، به تعبیر امروزی دو تا کد بهت نشون میدم، میتونی با این دو تا کد با امام زمانت وصل بشی. یکی این آیه را از سوره یوسف خطاب به امام زمان بگو، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. آقای میلانی این آیه رو با عشق به امام رضا علیه السلام عرضه می داشت، ای عزیز مصر وجود، ای امام رضا، من و عائلم گرفتار شدیم، پریشان شدیم، آمدیم پیش شما ولی دست خالی اومدیم، چیزی نداشتم بیارم بات معامله کنم، مهمان کرمت شدم، جناب بضاعت مزجات اوفلن الکل، من چیزی نیوردم ولی تو برا من کم نذار، تو کم نداری، تو بار منو ببند، منو دست خالی بر نگردان، ان الله یجزی المتصدقین. از این آیت الله میلانی پرسیدن که آقا شما کی دوست دارید که تو حرم باشید؟ فرمود در شلوغ‌ترین وقت دوست دارم، چون هرچی جمعیت زیاد باشه ریزش رحمت خدا بیشتره، هرچی میخواید تو جماعت، هر نکبت میخواید در جدایی هاست. وحدت نور خداست، اتحاد لطف خداست، تفرقه عذاب خداست، بدبینی به همدیگر جز چوبهای خداست که میزنه به یه جمعیتی که کفران نعمت کردن، حالا میخواد خدا عذابشون بکنه. یجعلکم شیعا، این آیه قرآن ها، هر وقت دیدید همه به هم فوش میدیم، بنده خدای دیروز آمده بود خیلی هم دم از گذشته هاش میزد، میگو همه دزدن، گفتم تا کسی دزد نباشه همه رو دزد نمیدونه، کافر همه را بکشه خود پندارد، خدا میداند تو این جامعه ما اولیاء الله فراوانند، بندگان صالح خدا فراوانند، آدمایی که خودشون وقف مردم کردن زیادن. خیال میکنید این همه دشمن، این همه توطئه، 43 ساله این مملکت یک قدم رکود نداشته، همش رو به اوج بوده، این همه قدرت، این همه عزت، این همه نفوذ منطقه‌ای، این امنیت، اینا همینجوری این برکت خون شهدای شماست، شهدا زندن و هنوزم حاجی قاسم سلیمانی ها که عاشق شهادت باشن فراوانن، الانم فراخوان بکنن برای دفاع از حرم، ببینید کم میاره
اینجور که نیست. اینا پس دزدن؟ این همه مردمی که شهید دادن دزدن؟ این مسئولینی که شب و روز ندارن برای خدا میدون اینا دزدن؟ این چه تهمتیه؟ این چه جفایی به خودمون میکنیم؟ اینا علامت غضبه. هر وقت همدیگر رو تعریف کردیم، همدیگر رو حمایت کردیم، همدیگر رو کمک کردیم، همه را طلبکار خودمون دیدیم نه بدهکارند. این رساله حقوق امام زین العابدین به ما میآموزد که ما به زمین و زمان بدهکاریم. مطالبه گری خوبه ولی طلبکاری بده. آدم خیال بکنه که باید طلبکار مسئول باشه، طلبکار شهید باشه، طلبکار عالم باشه، طلبکار حزب اللهی باشه، طلبکار عزادار امام حسین باشه، اون وقت این بی حجاب ها، بد حجاب ها به همه فشار بیارن و انگار که اینا یه طلبی هم دارن، اینقدر پر رو شدن. اینه که همه برای ما محترمن، عزیزن، برادرن، بندگان خوب خدا هستن و پیش خدا از کعبه شرافتشون بیشتره. الجماعه چهارمین چیزی که پیغمبر خواسته با هم بودنه. پنجم فرمود که چهارم الجهاد، پنجم الجماعه. این آخرین جمله پیغمبر خدا میخواد ما با هم باشیم. یکی از چیزهایی که برای ما جماعت میاره نام مبارک امام حسین علیه السلامه. الان تا مجلس اینجا نبود شما کجا بودید؟ ولی چه پرچمی، چه پرچمداری، چه دلبری، چه دلداری، چه شمی. این چه شمیست که جانها همه پروانه اوست. امشب شب اول ماه سفره، بردار روز آمدن استرا به پشت دروازه های شام هست. از امام سجاد علیه السلام پرسیدن یبن رسول الله کجا به شما خیلی سخت گذشت؟ همه جا به شما سخت گذشت. آخه دختر علی کجا؟ عروس فاطمه کجا؟ دخترای امام حسین کجا؟ مجلس شراب کجا؟ بدون چادر اینا رو در کوی و برزن گردوندن کجا؟ دست بسته به هم پیمت خورده کجا؟ سسانه کجا؟ تازیانه کجا؟ سیلی کجا؟ اما امام سجاد فرمودن شام هیچ جا مثل شام به ما سخت نگذشت. در کوفه به تماشا آمده بودن ولی زنای کوفه نگاهی به این بچه های رنگ پریده کردن، دیدن اینا را ندارن، فهمیدن که اینا گرسنه، دلشون سوخت، رفتن از خونه هاشون نان و خرما آوردن. اما این بچه های کدهی خورده، این بچه های داغ دیده، این بچه های از آتش سوزی نجات پیدا کرده، در به در بیابان بوده، با این ضعف و گرسنگی شد، این صدقه ها رو پس زدن، گفتن بیایا به ما صدقه ندید. عمتی تقول ان صدقت علینا محرمه، ما عمه داریم، عمه ما به ما گفته اینا بر ما حرامه. گفتن مگه شما اسیران کجا هستید که صدقه نمیگیرید؟ اینقدر عزت دارید؟ گفتن ما اسیران آل رسولیم. زنای کوفه دادشون بلند شد. یه خانمی رفت فوری از خانه لباسهای بیرو بلند روسری و چادر برای نبود. اما در شام اینجور نبود. وقتی فهمیدن اینا دختران رسولن، دختران علیان، حتی پیر زنها اینا رو سنگ باران بکردن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم به عظمت رسول الله به اخلاص آل الله به اسارت زینب کبری به تحمل مصائبشون قسمت میدیم امام زمان ما را برسان خدایا کشور ما را از همه فتنه ها دور نگهدار خیر و برکتت رو بر آحاد مردم ما بر معیشت مردم ما نازل بفرما جوانهای کشور ما را به ساحل نجات و سامان برسان خدایا به برکت امام حسین از ساعه همه ما را ببخش و بیامرز همه دلها را از همه کینه ها پاک بگردان دشمنان ما را ذلیل و خوار بگردان امریکا و اسرائیل و وهابیت و این بدخواهان و نفوذی ها و معاندین رو بر ما مسلط مفرما حوائج این جمع حوائج ملتمسین متوقعین برآورده بفرما سایه پربرکت رهبر خوبمون رو مستدام بدار خوشحالیم از زیارت همه شما عزیزان الحمدلله کرونا رفت و انشالله دیگه بر نگرده در این محفل نورانی حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای جلالی عزیزمون که از یاران علامه آیت الله مصباح بودند و جز چهره های نورانی انقلابی جهادی علمی هستند قدمشون رو گرامی می‌داریم توفیقی بود زیارت ایشون برای قبولی زیارتاتون و مقدمه باشه برای افاضه مداح عزیزمون صلوات مرحمت بفرمایید.